سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دی و با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی می کنند. به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو می کند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دی گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدند اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز 2 بار پس از گفتگو با طالبان به گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک حائل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند تیاره‌های بسرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با هوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی 20 اوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 4 دی پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت میگوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ژانویه درخواست کرده بود که به سبب نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در هند بازی کند. این تنش‌ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت‌های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایندی وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیست‌اواره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده آنها، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است.
این اصولنامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار دارد.
بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. و موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. در این مورد هم برایتان چیزهای خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. 24 جنوری که روز جهانی آموزش بود، بار دیگر توجه جهان را به دختران محروم از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان جلب کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده دختران، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید که 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. اما طالبان در بیش از 4 سال گذشته بارها ادعا کردند که این ممنوعیت ها موقت است و پس از فراهم شدن شرایط به دختران اجازه بازگشت به آموزش داده خواهد شد. اینکه چه زمان این شرایط فراهم خواهد شد مشخص نشده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه بشنوید که با صدای یک دختر محروم از آموزش آغاز می شود.
رادیو آزادی.
زه په ژړا شوم او ټولګي ته راغلم کېناستم نو دوی هم راغلي د دې په ځای چې برخنه وغواړي.
شبانه نوری دختر است که از آموزش بازمانده است. او میگوید خاطرات مکتبش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر هرگز تکرار نشد. او از روزهای پایانی صنف ششم یاد میکند، روزهایی که با همصنفی‌هایش با خنده و شادی سپری کرده بود. به گفته شبانه، اگر ممنوعیت آموزش وجود نمی داشت، اکنون از مکتب فارغ شده بود. او امیدوار است که طالبان در بهار پیش رو به دختران اجازه بدهند دوباره به مکاتب بازگردند.
یک امید تازه هست. سال نو است و با سال نو عید هم می آید. امیدوارم حکومت ما در این باره در پیام تبریکی عید اجازه آموزش دختران را به عنوان عیدی بدهد.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در ماه دسامبر سال 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این ممنوعیت ها موقت است و تا امر ثانی ادامه دارد. سمیه دختر دیگر است که از آموزش محروم است. او میگوید که این چهارمین سال است که طالبان مکاتب را برای آنان بسته است. با گفته او جبران 4 سال بسیار دشوار است و بسیاری از دختران از سوی خانواده ها مجبور شدند برای ادامه زندگی راه غیر از آموزش را انتخاب کنند.
دکر نشتند و کرونا اینجور مجبوری چی وده
و وقت آموزش نباشد خانواده ها دختران را مجبور به ازدواج میکنند. بعضی دختران خودشان هم میخواهند زندگی مشترک را آغاز کنند. این وضعیت بسیار دشوار است. بسیاری از دختران به بیماری های روحی و روانی دچار شدند. رای دیگر نیست جز این که در انتظار بمانیم.
24 جنوری روز جهانی آموزش بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال گذشته از نزدیک به 4 میلیون کودک افغان در بخش آموزش حمایت کرده است. با گفته یونیسف افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش محروم شدند و به دلیل این ممنوعیت 2.5 میلیون دختر از آموزش باز ماندند، وضعیتی که پیشرفت افغانستان را به گونه جدی تهدید میکند. یونیسف افزوده است که آموزش بر اساس حقوق بشر حق و کرامت هر کودک و نوجوان است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر ممنوعیت آموزش از سوی حکومت طالبان را تهدید بزرگ برای آینده افغانستان دانستند. به گفته این نهادها ممنوعیت آموزش افغانستان را با گذشت هر روز با بحران اجتماعی و اقتصادی روبه گسترش مواجه می سازد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز شنبه 4 دلو به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس خود نوشت که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر تاثیرگذاری بر زندگی دختران و زنان آینده افغانستان را نیز به خطر انداخته است. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی آموزش در پیام در صفحه اکس خود نوشته است که در جهان نزدیک به 272 میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، بینوایی، جنگ، رویدادهای طبیعی و مهاجرت از آموزش باز ماندند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقاد های گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. برخی کارشناسان حقوقی میگویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سوی سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تبعیض‌آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از سوی این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده نهم فصل دوم در بخش تعیین مجازات تزئیری مردم به 4 بخش علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم نه و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصول نامه پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه امرا با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تزئیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تا کنون در برای نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض‌آمیز خوانده اند. محمد فرید امیدی، لوی سرانوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود تأکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغان‌ها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژه باختری سفیر نظام جمهوری در اتریش در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اسای رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد.